متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
الرحمن الرحیم. در بحث گذشته درباره جامعه بین گونه‌های مختلف وحی که در آیات قرآن کریم مطرح شده است و نیز درباره ما به الامتیاز و وجه ممیز بین این گونه ها و بین این مصادیق نکاتی را عرض کردیم و بحث اینجا رسید که جامع بین همه مصداق های وحی در قرآن عبارت است از القاء یک مطلب به صورت مخفی و به صورت پنهانی، که این هم در وحی الهی است و هم در وحی غیر الهی که شیطانی است. اما جامع بین اقسام وحی الهی این است که یک هدایتی است، یعنی یک نوع راهیابی و راهنمایی است از جانب خداوند متعال نسبت به موجودات، که این هدایت الهی در مورد جمادات بدونی است، در مورد نباتات متناسب با خلقت آنها به گونه دیگر و همچنین در حیوانات باز هم متناسب با دستگاه آفرینش آنهاست تا اینکه به انسان میرسد، یعنی اون هدایتی که از جانب خداوند متعال در مورد انسان. در مورد انسان هدایت گاهی از طریق قوای حسیه است، یعنی خداوند انسان را هدایت می کند نسبت به حقایق از طریق قوا و ادراکات حسی، و نیز جلوه دیگر این هدایت الهی در انسان تفکر و تعقل است. اما اینا دیگه وحی نیست. در باب انسان وقتی که از هدایت وحیانی سخن به میان بیاید، شامل این گونه معرفت‌ها و هدایت‌ها نمی‌شود. اونها اکتسابی هستند و هدایت از طریق وحی غیر اکتسابی است. خب این هدایت غیر اکتسابی بین انسان‌های مختلف، یعنی هدایت الهی غیر اکتسابی بین انسان‌ها مشترک است، اما فارقش در مورد پیامبران که جدا می‌کنه وحی نبوی از سایر گونه‌های آن جدا می‌شود این است که مضمون و محتوای وحی کتاب الهی و شریعت الهی است. هرگاه وحی یعنی تعلیم الهی غیر اکتسابی در مورد بایدها و نبایدها احکام الهی معارف دینی باشد، این می شود وحی نبوی. از آنچه که اختصاص دارد به انبیای الهی این نوع از وحی است. اما حالا اگر مضمون وحی و محتوای آن، یعنی آنچه که یوحا، آنی که وحی می شود، از مقوله احکام شرعیه نباشد، معارف احکام شرعیه، بلکه مربوط به وقایع گذشته باشد، مثلا یعنی رخدادهای در گذشته تاریخ بشر از طریق وحی، یعنی از طریق حالا الهام و همون چیزی که قرآن وحی نامیده، به کسی اعلان شود، در جریان قرار بگیره. این درسته که وحی است، یعنی غیر اکتسابی است، اما این مختص به انبیا نیست. یعنی غیر انبیا هم میتونن از این نوع از وحی برخوردار بشوند. مرز نبوت به هم نمیریزه، باعث نمیشود که بگوییم اون شخص میشود نبی به معنای اصطلاحی. نبی به معنای لغوی نداره. خب حالا اگر پس چنین چیزی به کسی خداوند سبحان طبق مصلحتی که میداند و لیاقت و استحقاقی که فردی دارد، خدای سبحان این معرفت غیبی را به او اعلان کند، مانعی نداره. او نبی هم نیست، صرفا به خاطر این اعلان غیبی نمیشود نبی به معنای اصطلاحی. یا مثلا خدای متعال یک حقیقتی را مربوط به آینده، یک رخدادی است، حادثه است که آینده رخ خواهد داد، از راه مشاهده حسی یا فکری استنباط علمی نیست. حالا پیشگویی های گاهی، پیشگویی های علمی و روش های تجربی و ایناست، نه، بر اساس این که ارتباط با عالم بالا پیدا می کند، خداوند حقیقتی را یا حقایقی را نسبت به آینده به او اعلام و تعلیم می دهد، او را آگاه می کند. مانعی نداره، یعنی این باعث نمی شود که اگر کسی چنین معرفت غیبی به او وحی شد، ای بشود پیغمبر. که فرضاً اگر گفتیم باب نبوت بسته شد و لا نبی بعدی، این گونه خبرها هم بسته شده باشد، نفی لا نبی بعدی نفی اینها را نمی کنه. یا مربوط به اسراری از عالم باشه، عالم طبیعت یا ماورای طبیعت، حقایقی از عالم، اسراری نهفته از عالم وجود باشه که بشر نتونست از اونها را با علم و فکر به دست بیاورد، با تجربه، با احساس. معلومم نیست که اصولا بتواند به این جوری ها به اونا برسه، حالا یا برطرزم بتواند برسد مهم نیست. فعلا دست بشر، معرفت بشر از اونا کوتاهه. اما کسی پیدا می شود که خداوند او را از این حقیقت تکوینی در مورد انسان یا در مورد جهان طبیعت یا ماورای طبیعت آگاه می کند. آگاه می کند. این نوع از آگاهی دادن باز از ویژگی های نبی نیست. این را که عرض می کنم اگر ملاحظه بفرمایید، اون شبهه‌ای که در مسئله امامت بعضی ها القا کرده از مثلا مخالفین شیعه، در زمان ما هم بعضی از غافلین منتصرین به تشیع در اثر ناآگاهی توجه نداشتن به زوایای این مسائل، حرفا رو میزنن که بله این به اعتقادی که شیعیان در باب امام دارند برای او علم غیب قائل هستند، امام را با آگاه نسبت به غیب می دانند یا علم لدنی برای او قائلند، این با خاتمیت نمی سازه، چون خاتمیت یعنی دیگه نبوت تمام شد. این اعتقاد همان نبوت است، منتها اسمش گفته نمی شود. اشکال و شبهه این است. با این بیانی که عرض کردیم و ما هم از جایی از خودمون در نیاوردیم، داریم آیات شریفه قرآن را بررسی میکنیم، کاربردهای وحی در قرآن تا رسیدیم به وحی انبیا، وحی مخصوص به انبیا. دیگیم اونی که اختصاص به نبوت دارد شهادت آیات قرآن کتاب است، وحی که با کتاب همراهه. پس بنابراین اگر یک مطلبی وحی شد، الهام شد، حالا تعبیرش هم خیلی مشکلی نداره که ما که تعبیر بکنیم، اصطلاحاً مصطلح شده است بین علما که این گونه تعلیم های غیبی را میگوین الهام. این اصطلاحه، نه این است که اگر کسی به اینها وحی گفت یک مطلب خلاف دین داره میگه. برعکس، اصلا قرآن اگر بنا باشه ما از قرآن بخواهیم اصطلاح را بگیریم، از قرآن به همه وحی گفته، اصلا در قرآن الهام نیست. اون الهامی که در قرآن هست چیزی دیگه است، اون فطریاته. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اومده اون الهام از این بحثا نیست. اون الهمها فجورها و تقواها اصطلاحا میگن اخلاقی، الهام اخلاقی. این الهامی که گفته میشود یک امر غیبی به کسی القا بشود، قرآن اصلا به این الهام تعبیر نکرده، همه را وحی گفته، اوحینا الی ام موسی اوحیت الی الحواریین و بقیه. ولی حالا به هر حال اصطلاحیست، در اصطلاح که دعوا نمیشه کرد و جای مجال نزاع نیست، که برای اینکه این تداخلی اشتباهی رخ ندهد، ما هر وقت کلمه وحی را به کار میبریم بگوییم این اون حقایق غیبی است که به انبیا خداوند متعال تعلیم میکنه، و هر وقت الهام را به کار میبریم یا تقدیس، یعنی تخصیص هم هست یا الهام، هر دو اون واژه رو ما داریم در کاربرد علما در روایات. خیلی قول این اصطلاحه، اون ماهیت مسئله را عرض میکنم. اگر کسی اون وقت قائل شد که از طریق غیبی خداوند متعال، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، یعنی با واسطه فرشته وحی یا بدون فرشته، فرق نمیکنه، درباره حقایق گذشته یک، درباره حقایق آینده دو، درباره اسرار هستی سه، این سه تا مقوله که مرتبط با مبحث بایدها و نبایدهای اعتقادی، بایدها و نبایدهای اخلاقی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، بایدها و نبایدهای سیاسی اجتماعی عبادی، به اینا مربوط نیست. یسما شریعتا، اینا مربوط نمیشه، این هیچ نقضی با نبوت نداره، چه در عصر انبیا باشه چه بعد انبیا باشه، هیچ فرق نمیکنه. علاوه بر این که این عرض کردن از قرآن استفاده میشود، ما اصلا مواردی را قرآن کریم مصداق داده، کسانی را که لم یکونو نبیان و کانو عالمین بالغیب، این قرآن کریم مصداق هم داده. مثلا یک مصداقی که داده است در سوره کهف آیه 65 و 66 در مورد حضرت موسی علیه السلام و مصاحب ایشان که می رفتند در مسیر، فوجدا عبدا من عبادنا، حضرت موسی و مصاحبش همراهش که حالا ظاهرن موسی ابن نون بوده، وسیله ایشون بوده، حضرت موسی سلام الله علیه با وسیلهش با موسی ابن نون همراه می رفتن در مسیر، فوجدا عبدا من عبادنا، آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. یک عبدی بنده ای از بندگان ما را پیدا کردند که ما از نزد خودمان رحمت ویژه به او داده بودیم، رحمت خاص، رحمت ویژه. این رحمت منشأ تعلیم حقایق است، چون درباره قرآن هم مثلا الرحمن و علم القرآن، یعنی یک ربطی است ما بین این اسم حسنای الهی، این اسم رحمانیت، رحیمیت و تعلیم حقایق به مثلا افراد. لذا اونجا هم اسم رحمت را آورده، یعنی مثلا آیتالناه و رحمتن من عندنا و علمناه من لدنا علما، که به نظرم این حالا به نظر میاد تفسیر باشه، این اصل دوم یعنی واو عاطفه تفسیریه، و علمناه اون رحمتی که به او داده بودیم ویژه، این علم ویژه بود و او را از نزد خودمون علم خاصی دادیم، علم ویژه ای دادیم. قال له موسى هل اتبعك الا ان تعلمني مما علمت رشدا. خب حضرت موسی ازشون درخواست کرد که با ایشون همراه بشود تا از اون علومی که مخصوص خدای متعال به او عنایت فرموده ایشون از اونا بهره مند بشه. یه بقیه ماجرا هم که در قرآن نظر شریفتون هست. حالا این کی بوده؟ این عبد من عبادنا در روایات به عنوان خضر از او تعبیر شده. حالا این خضر چه خصوصیاتی داره، چه کاره بوده، اینها دیگه مشخص نیست. بالاخره هر کس بوده در زمره امت موسی نبوده، پیغمبرم نبوده، نه مبعوث الی مکلفی بوده نه تابع مبعوث بوده. برای خودش بالاخره حالا چه بوده ما هم نمیدونیم، این مقدارش معلومه. ایشون نه پیغمبری بوده است که مبعوث شده باشد به کسی، چون حضرت موسی خودش پیغمبر اولوالعزمه، صاحب شریعت، شریعت جهانی، جایی نمیماند که خضر بخواهد مبعوث به سوی او باشه. و جزء امت موسی هم نبوده، برای خودش استقلال داشته. یه جزئیات شما نمیدونیم، ما این مقدار میدانیم بوده بغمره، پس این نقض نمی کنه. یه سلسله حقایقی هست او میدانه، این نبی هم اونها را نمیدونه، حتی مقامش هم بالاتر به این حیث، به این لحاظ، از این جهت نسبی عرض میکنم، حالا مطلق نمیشه بود. یا مثلا در آیه سوره نمل، مورد دیگری که قرآن داره، آیه 40 سوره نمل در مورد حضرت سلیمان علیه السلام که مسئله تخت به اصطلاح ملکی سبا و اون بحثایی که اونجا مطرح شده، حضرت سلیمان فرمودن که ایکم یعتینی به عرشها، کدوم یکی از شما عرش ایشون را، تخت ایشون، تخت حکومتی. خب خیلی مجلل و مجهز و مهم بوده، اینا میاره قبل از اینکه اونها بیان تسلیم بشن و به اینجا برسن، تختش را من دوست دارم اینجا باشه، تخت حکومت اون ملکه سبا، حالا بلقیس. افریتون من الجن، خب جن معلوم میشه قدرت دارن، توانمندی هایی دارن، کارهای خارق العاده میتونن انجام بدن. این آیه هم خودش بیان این مطلب هست. قال افریتون من الجن انا آتی که بیه قبل ان تقوم من مقامی کرد. او گفت قبل از اینکه از جاد بلنشی، این به این سرعت، من او رو میارم نزد شما. قال الذی عنده علم من التقا، اما یک شخصی که علمی بهره ای از کتاب در اختیارش بود، حالا اون کتاب چیست؟ این کتاب در اینجا چی چیه؟ اینا نیاز به تأمل در خود قرآن کریم داره که کتاب در قرآن هم کاربردهای مختلف داره. کتاب تشریع هست، کتابی که ام الکتاب هست، ام الکتاب، لوح محفوظ، کتاب که فقط کتاب منزل نیست، کتابی است که ام الکتاب است، لوح محفوظ، کتاب مکنون، انه لقرآن کریم فی کتاب که مکنون، این بعد اون کتاب باشه. قال الذی عنده علم من الکتاب، از اون کتاب به ام کتاب یه بهره ای داد علمی. ایشون گفت من زودتر می آورم انا آتی شده این قبل هم یرپد ده الیکه طرفو حتی قبل از چشمتو به هم بزنیم می آورم. خب این کار دارم کرد آور دیگه. اینجا مستحضر هستید در روایات نسبت به مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب الدین سلام الله علیه این سخن هست که او علم و کتاب داره. اون علم و کتاب داره. چرا علم و کتاب داره؟ قرآن میگوید علم و کتاب داره. کجای قرآن میگه؟ چون قرآن اول بیان میکند که فرمی شود که پیامبر عالم به کتاب هست، بعد هم میفرماید علی نفس پیغمبر است. آیه مباهله. وقتی که علی شد نفس پیغمبر اون علمی را که پیغمبر داره او هم داره در مرتبه دوم. پس اون میشود علم و الکتاب، نه علم و الکتاب. خب دیگه حالا چه فرق میشود؟ مقام اصلا حد زد تصویر کرد مگه میشه؟ امکان نداره. از افق ذهن انسان دیگه این شخصیت بالاتره. لذا یه عده بندگان خدا دچار خطا شدن و او را به الوهیت توصیف کردن. اینا بیچاره ها اشتباه کردن، ولی خب شخصیت به قدری بزرگه که این بندگان خدا دچار این اشتباه شدن نیایق می شدن. البته چون بالاخره علی ابن ابی طالب با عبادت خدا اون مقام را داره، با پرستش خدا اون مقام داره. خب اینا قرآن بیان میکنه. حالا اگر یک کسی آمد این را معتقد شد برای شخصی غیر پیغمبر، آقا شما معتقد شدید باب نبوت به هم خورد، مرز نبوت به هم خورد، نهاییش رفت داره، اینا یک سلسله حقایقی است. حالا اینجا را المیزانم ببینید قشنگه ها. ذیل این آیه ای که الان خوندم، المیزان جلد 15 صفحه 363 که مطابق روایات ایشون آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان علیه السلام بوده. بله مقصود از کتاب همون لوح محفوظ هست و اون علم هم حالا اسم اعظم نه بحثایی داره. ایشون نکات زیبایی را اینجا بیان فرمودن که استفاده میشه. پس بنابراین اونی که یختص بالانبیاء اون شریعته، علم شریعته. اما اگر چنانچه از عالم غیر تحدیث الهام القاء شد یک حقیقتی به شخصی در مسائل مربوط به حوزه شریعت نیست، بلکه مربوط به اسرار گذشته، اسرار آینده و اسرار جهان است، این دیگه منافاتی با این نداره که این آقا نبی نیست، رسول خدا نیست، این هم داره. بعد از دوره نبوت هست باشه، زمان نبوت هست باشه، چون که اینها هر کدام یک معیار و ملاک مخصوص به خودش ها داره. ولی یک نکته کوتاه اشاره کنم دیگه تمام، که ما عزیزان برادران به روایات ما که رجوع می کنیم، نمیخوام فعلا ادعای دیگه قطع بکنم، چون واقعا بحث علم امام از روایات بحث بسیار طویل و زیل و دامنه داره، خیلی کار میبره. اما اون مقداری که حالا این مراجعاتی که بنده داشتم از بزرگان اینا هم دیدم، اون چه که مربوط به تبیین شریعت هست، تبیین شریعت ما معتقدیم که ائمه ما یکی از شؤونشون این بود که شریعت اسلام را که در کتاب و سنت بود او را برای مردم تبیین کنن. حفظ الشریعه، تبیین الشریعه، اگر شؤون امام معصومی درسته؟ خب امام علمش از کجا میاره؟ امام میخواد بیان کنه دیگه. من این حصل له هذا العلم؟ با توجه به روایات معلوم میشود که اگر من حالا قطع دیگه ادعایی میگم قطعی نکنم فعلا به این صورت، اما به نظر خودم که تقریبا دیگه مطمئنم، همون یه مقدار با احتیاط حرف میزنم، این ربطی به اون مسئله الهام و تحریف اینا اینا نداره. اینها منشأش تعلیم النبی است. این بخش از علم ائمه. البته ائمه تو دل من چه میگذره؟ تو چی میخوای بگی؟ سوال چیه؟ از این علما داشتن دیگه. طرف می آمد سوال کنه، امام لازم بود خودش بیان کنه که شما چی میخوای بگی. این بحث شریعت نیست. این جدا. آینده چه خواهد شد؟ گذشته چه رخ داده؟ این بحث اینجوری، اونا رو من کار ندارم فعلا. اسرار جهان. اما اونی که یتعلق به شریعه، به احکام، این منشأ و مصدرش کتاب علی ابن ابی طالب و کتاب علی ابن ابی طالب املاء الرسول کان الرسول یملی علی علی. اولین فردی که می اومد خدمت پیغمبر علی بود، آخرین فردی که از نزدش می رفت علی بود. روایت ما در سنی هم دارن، همه داریم که حضرت فرموده است که من سوال می کردم پیغمبر جواب می داد، هر وقت من سوال نمی کردم خود پیغمبر رو می داد القا کردن، من اینا جمع می کردم ضبط می کردم. علی ابن ابی طالب دیگه با اون هوش و ذکاوت از بچگی هم که تربیت شده خود پیغمبر از بچگی اینا رو تعلیم کرد. فتح علی الف باب که ینفتح من کل باب الف باب، هزار هزار، این یک میلیون، یک میلیون دریچه علم و پیغمبر به سوی من گشود. لدن نیست، لدن نیست یعنی از بشر نیست، از پیغمبر باشه که با لدنی فرق نداره که. علم لدنی داره علی، بله از کجا آورده؟ از پیغمبر، از کسی دیگری یاد نگرفته، نیاز نداشته. ملاحظه فرمایید اون جبر رو نمیدونم فرمی شود که امثال این کتاب هایی که در روایات هست اینا همه برمیگرده به این نقوله جامعه و جبر و چه و چه اینا. این یه چیزایی که از طریق پیغمبر در اختیار الان پیش امام زمانه تمام این علوم هست. پس اضافه بر این مسئله که از جانب پیغمبر آمده است که به حوزه شریعت برمیگرده، الهامات و تحدیث و که من عقیده هم حالا فعلا در این حد اینه، نمیخوام 100% عرض کردم جزم کنم چون بحث خیلی مهمیه، اونا مربوط به حوزه های دیگر از مباحث و مسائل هست. این اگر ما به این بیانی که عرض کردم یک باب یک شبهه دیگری هم که بعضی ها میکنن، آه خب بر امام اگه شریعت وحی بشه خب بر پیغمبر هم شریعت وحی شده، این بعد دوباره میشه پیغمبر بدون اینکه اسمشو بگی. این بیانی که بنده عرض کردم این شبهه رو از بین میبره. یعنی ما کان یتعلق به شریعه لم یحصل للائمه من طریق الالهه و التحدیث بل من طریق تعلیم النبی علمها النبی علیا و علی اعطاها الى الامام بعده و هكذا قائم امر و این مسئله است. بله حالا تخصیص و الهام و این هم مسئله و مباحث دیگری اونا همونی که عرض کردم دیگه، این هم یک تعمل گوش بفرمایید مدینه در شریف سن انشاءالله باشه.
آن نور مبین که در جبین ما هست و آن ذوق یقین که در دل رسول الله، از نور محمد رسول